صحیح. زبدة البیان صفحه 734 سطر اول و سابعاً فإنه لا ينبغي حينئذٍ الأمر بالرجعة إذ لا معنى للأمر بمراجعة امرأة مطلقة بطلاق صحيح وقد تحققت المفارقة. بحثم در طلاق فی حال الحیض بود. آیا اگر زنی رو شوهرش در حال حیض طلاق بدهد طلاقش صحیح است یا صحیح نیست؟ ما گفتیم صحیح نیست. از آیه استنباط کردیم، قول علمای خودمونم آوردیم. بیضاوی حکم کرد به اینکه صحیح هست، منتها حرامه. بعد چون نهی رو مستلزم فساد ندید، گفت با اینکه این طلاق حرام است اما باطل نیست. بعد دلیلم آورد، استدلال کرد به داستانی که گفته می شود شأن نزول آیه است. و اون داستان این بود که ابن عمر زنش را در حالی که حیض بود طلاق داد و به پیغمبر خبر رسید، فرمودن که مراجعه کن به زنت، بعدن در حال تو خاصی طلاق بده. و اون مراجعه کرد و بعدن طلاق داد. مراجعه کردن دلیل بر اینه که طلاق واقع شده، بعد رجوع انجام گرفته، رجوع بعد از طلاقه. و الا پیغمبر از اول بهش میفرمودن که طلاق درست نیست، زنت هنوز زنته، هر وقت خواستی طلاق بعدی اجرا کن. امر به رجوع دلالت میکند بر اینکه طلاقی واقع شده و صحیح هم واقع شده و پیغمبر امر به رجوع شد. این حرفای بیضاوی بود. مرحوم محقق به چندین رد کردن، حتی این مطلب داشتن که این رجعت اصطلاحی نیست. رجوع کن یعنی برو وزن زندگی کن، نه رجوع کن یعنی همون رجوعی که در فقه اصطلاحاً بعد از طلاق میاد، اون منظورشون نبوده. رجوع به معنی لغوی مراد بوده. ما اون اشکالات خوندیم، حالا رسیدیم به اشکال هفتم. در اشکال هفتم فرض رو بر این میذاریم که رجوع به معنی خودش باشه، یعنی معنی اصطلاحی باشه. شما میگید طلاق صحیح واقع شده و زن از شوهر جدا شده و پیغمبر امر کردن که رجوع کن. ما اشکالمون اینه که زنی که جدا شده با طلاق صحیح از شوهر، شوهر چه وظیفه‌ای برای رجوع داره که پیغمبر امرش میکنن به رجوع؟ این امر دلالت میکنه برای اینکه این شوهر یه وظیفه‌ای داره، در حالی که طلاق ها که انجام میشه برای شوهر وظیفه وجود نداره، وظیفه رجوع نداره. رجوع حقشه، میتونه رجوع کنه میتونه رجوع نکنه، نه وظیفه داره. ولی این پیغمبر داره امرش میکنه به رجوع. این امر نشون میده که طلاق رو درست نبوده، مراجعه کن زندگی تو بکن، بعدم در یه حالتی که حالت طوری طلاق بده. مرحوم محقق میفهمد نمیشه به بهانه اینکه این کار غیر جایز بوده بگیم پیغمبر به این جهت به او امر به رجوع شده، چون کار حرام کرده پس پیغمبر امرش میکنه به این رجوع کن. زیرا بر فرض کار حرام باشد، طلاق به قول شما صحیحه. وقتی صحیحه دیگه جدایی آسوده، امر به رجوع منه نداره. شما میتونید بگید که فرض کنید که این ابن عمر کار حرامی کرده، کار غیر جایز کرده، ولی به نظر شما اگر بگید طلاق باطل بوده، خب ما میگیم پیغمبر امر به رجوع کردن یعنی طلاقت باطله، برو زندگیت بکن. اما شما نمیگید طلاق باطل بوده، میگید طلاق صحیح بوده. آیا طلاق صحیح رو به بهانه اینکه یک کار حرامی شخص انجام داده میتونیم نتیجه بگیریم و بهش دستور بدیم که طلاقتو نتیجه بگیریم و برو دوباره زندگی کن، مسلم نمیشه. پس نمیتونیم بگیم به بهانه اینکه این شخص کار حرام انجام داده پیغمبر بهش دستور داده، این دستور لغو میشه، این دستور بیجا میشه. اگر شما طلاق صحیح بدونید، اگر طلاق صحیح بدونید، این دستور توجیه نداره. این جواب اولیست که در سابعاً میارن. در همین سابعاً باز یه جواب دوم میدن، میگن اصلا حرام بودن این کار مشکوکه، چون حکم هنوز نیامده بوده، خداوند این آیه رو نفرستاده بوده، ابن عمر قبل از نزول این آیه این کار رو کرده، این آیه آمده کار رو حرام کرده. خب حالا تازه از این بعد حرمت شروع میشه. ابن عمر در وقت این کار کرده که حرمتی نبوده، حلیت بوده، یا بالاخره حکم نیمده، وقتی حکم نبوده که حرمت نبوده. پس این حرمت بعد از کار ابن عمر آمده. نمیشه گفت کار ابن عمر حرام بوده و چون حرام بوده پیغمبر به خاطر این حرمت دستور داده که مراجعه کن. پس اولا بر فرض اولا میگیم که حرمتی در زمان ابن عمر برای این کار، یعنی طلاق در حیض، نبوده، پس کار ایشون حرام نبوده. ثانیا بر فرض حرام بوده، اگر طلاق صحیح واقع شده، دستور پیغمبر به این که مراجعه کن توجیه نداره. یه کاری انجام گرفته، بینونتی حاصل شده، دستور پشتش نمیاد. این دستور نشون میده که طلاق انجام نگرفته و بینونت حاصل نشده، پیغمبر دستور میده که برو زندگی تو بکن، بینونتی حاصل نشده. این اشکال هفتمیشون. صفحه 734 این سطح اول و صابن، یعنی اشکال هفتم بر بیضاوی این است که فإنه لا ینبغی حینئذ، حینئذ این در فرضی که طلاق صحیح باشه، در این هنگامی که شما طلاق رو صحیح میدونید، سزاوار نیست که پیغمبر امر به رجعت کنند. یا حینئذ به معنای این باشد که طلاق صحیح است و رجعت هم به معنای اصطلاحی است. در این هنگام معنا ندارد که پیغمبر امر به رجوع کنند، بگن طلاق صحیح واقع شده ولی تو موظفی که بری زندگی کنی، زیرا معنا ندارد که امر شود به مراجعه زنی که متعلق به طلاق صحیح است در حالی که تحققت مفارقه، وقت تحققت مفارقه، یعنی با این که مفارقت حاصل شده طلاق صحیحه، پیغمبر امر کنه که رجوع کن. اگه طلاق صحیحه و مفارقت حاصل شده، جای رجوع کردن نیست، جای امر کردن نیست. این حق داره رجوع کنه، حق داره رجوع نکنه، نمیشه امرش کنیم به رجوع، یعنی یک طرف اختیارش رو متعین کنیم برش. لأنه فعل حرامن و غیر جایز، اینطوری که من خوندم خوب نخوندم. لأنه رو به این آهنج خوندم خوب نبود. اینطوری باید بگیم لا معنا للامر بالمراجعه لأنه فعل حرامن و غیر جایز. این لأنه تعلیل برای امر در الامر بالمراجعه است، یعنی نمی شود پیغمبر امر کند این ابن عمر رو به مراجعه به بهانه این که، این لعنه رو به این معنی میکنه، به اینجور معنی میکنه، به بهانه این که ابن عمر فعل حرامن و غیر جایز، کار حرام کرده، کار غیر جایز کرده، پس باید رجوع کنه. ایشون می فهمد به بهانه این که این کار حرام است، نمیتونیم بگیم که پیغمبر امر کرده به ابن عمر که مراجعه کنه. از لم یسر ذالک سبب منده، پس این لعنه او توجه کنید تعلیل است برای للعمر و همینطور که معنا میکنم معنا میکنم لعنه او فعلا فعلا میخونیم فعلون هم نه لعنه او فعلا زمین لعنه او به ابن عمر برمیگرده، یعنی به بهانه این که ابن عمر کار حرام و غیر جایز انجام داده نمیشه امرش کرد. شما که بیضاوی هستی اینطور میگی، میگی طلاق صحیح واقع شده ولی حرام واقع شده، خب پس امر پیغمبر به خاطر اون حرمته بوده، نه به خاطر این باشه که طلاق باطله. شما که طلاق باطل نمیدونی، میگی طلاق صحیح بوده ولی کار حرام بوده، پس به بهانه حرمت دارید میگی پیغمبر امر کرده، در حالی که معنا نداره که خدا که پیغمبر بگه کار حرام کردی، پس موظفی که طلاق واقع شده رو ندیده بگیری. اون که نمیشه، طلاق واقع شده نمیشه ندیده بگیری. از لم یسر زالک سبب الله رو دو جور معنا میکنن. یکی این که تعلیل باشه برای همین فعل حرامن، دلیل میشه برای همین فعل حرامن. چرا فعل حرامن؟ از لم یسر زالک، زالک یعنی طلاق در حیض، سببن له یعنی سببن لطلاق، چون در اسلام این طلاق فلحیز سبب طلاق و بینونت قرار داده نشده، پس ابن عمری که این کار رو سبب قرار داده کار حرام کرد. این معنی اول که ازلم یسر رو علت بگیریم برای فعل حرامه، اسم اشاره رو هم اونجور معنی کنیم، زمیر رو اونجور معنی کنیم. معنای دوم اینه که ازلم یسر رو تحلیل بگیریم برای لا معنا، لا معنا لکذا ازلم یسر زالکه سبب الله، زالک یعنی حرمت، سبب الله یعنی سبب الله. این شاید عبارت بهتری باشه. معنایی نیست که پیغمبر امر به مراجعه کرده باشد به بهانه حرمت. چرا معنا ندارد؟ زیرا که حرمت سبب نمی شود برای این امر. اگر طلاق واقع نمی شد اون عدم وقوع طلاق سبب می شد برای امر، ولی حرمت که سبب نمی شود برای امر، با توجه به این که پشت حرمت طلاق واقع شده، بینونت حاصل شده، دیگه رجوع واجب نیست. پس نمیشه گفت معنایی است برای این امر، زیرا که اگر این امر میخواد معنا پیدا کند باید بگیم حرمت سبب شده برای این امر، چون بطلان طلاق چه نیمده، ما میگیم بطلان طلاق سبب این امر، شما که به ازابی هستی میگید طلاق واصل نیست، پس بطلان طلاق سبب امر نمیگیری، حرمت رو باید سبب امر بگیری. لم یسر زالک یعنی حرمت سبب امر. بله؟ زالی که به فعل حرام اشاره کنی؟
فعل حرام بودن فعل حرام نمیشه.
اونطور بگی حرمت سبب مراجعه نمیشه یا فعل حرام سبب نمیشه برای این هم. بله، زالی که به فعل حرام یا به حرمت برگردونید هر دوش درسته. هم معنی دوم میخوام بگم یه خود بهتر از معنی اولی، معنی اولم برای ازلم یسر زالک گفتم اونم معنی خوبیه، اما معنی دوم به نظر میشه یه خود بهتر میشه که تعلیل بگیریم ازلم یسر رو برای لا معنا، زالک رو برگردونیم به حرمت یا به قول شما به فعل حرام، لهو رو برگردونیم به هم. اما در معنی اول ازلم یسر دلیل میشد برای فعل حرامن، زالک اشاره میشد به طلاق در حیض، لهو هم اشاره میشد به طلاق. این خیلی ربون نبود، اگر چه معنی باطلی هم نیست. و هوا ظاهره، این مطلب ظاهره که نمیشه به بهانه حرمت ما امر رو امر به رجعت رو توضیح کنیم. از بلغه رو معلومه اشکال رو تقویت میکنیم، میگه اصلا اصل حرمت روشن نیست که شما بخواد از این حرمت استفاده کنید و امر رو توضیح کنید، اصلا اصل حرمت روشن نیست. بلغه رو معلومه کانه و حرامن ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اون اشکالی که الان در همین صحابه هم گفتیم، این اشکال وارده که معلوم نیست کونه و حرامن، یعنی این طلاق در حیض حرام باشه. اون زمانی که ابن عمر این کارو کرد حرمتش ثابت نبود، معلوم نیست، یعنی در اون زمان معلوم نیست حرمت داشته، الان که بعد الان حرمت داره، ولی اون زمانی که ابن عمر این کارو انجام داد حرمت ثابت نبود. چرا؟ لعدم تحقق الحکم الا بعده. منظور از حکم حکم حرمتی، همین حکمی که آیه متشکل میشه، بعده هم زمیش برمیگرده به فعلی که از فعل حرامن فهمیده میشه، یعنی بعد از فعل ابن عمر. حرمت و حکم محقق نشد مگر بعد از کار ابن عمر، یعنی بعد از این که ابن عمر کارش انجام داد، اون وقت آیه نازل شد و حرمت هم ثابت شد. اون وقتی که ابن عمر این کار انجام میداد حکمی نیامده بود، حرمتی نبود. پس خب این امر توجیه نداره، بنابر نظر ویزابی امر توجیه نداره، حرمت که نمیتونه توجیهش کنه. که حالا حرمت نباشد که حرمت باشد. در هر دو صورت نتونست حرمت توجیه کند این هم رو. پس توجیهش هم نیست که ما میگیم طلاق باطل بوده. طلاق باطل بوده پیغمبر فرموده برو زندگی تو بکن طلاقت واقع نشده. نگفتن طلاق واقع نشده. همچنان رجوع کن یعنی بیفایده بوده طلاق. پس توجیه هم به این است که بگیم طلاق باطل بوده. نه بگیم طلاق صحیح بوده و حرمت داشته. حرمت نمیتونه هم رو توجیه کنه. فظاهر اینه که امر رجوع انما هو لعدم صحت لعدم صحت طلاق. و سامنن سامنن در کشاف نقل شده که اصلا علت امر پیغمبر به ابن عمر که رجوع کن علتی نبوده که طلاق در حیض واقع شده، علتی بوده که سه تا طلاق داده در یک جور در یک مجلس، سه تا طلاق داده در یک مجلس، سه تا طلاق در یک مجلس واقع نمیشه. اگر بهش امر کردن رجوع کن به خاطر اینه که طلاقش از این جهت باطله. پس بطلان طلاق حتمیه منتها جهتش اینه. خب اگر این باشه اصلا رفتی به حرف شما نداره. شما میگید که طلاق در حیض واقع شده و طلاق در حیض هم حرامه. اصلا بحث طلاق در حیض نیست، بحث سه طلاق در یک مجلسه. پس این روایت کار پیغمبر اصلا ناظر به طلاق فی الحیض نیست. که شما حالا بحث کنید از این که کار پیغمبر میتونیم حرمت استفاده کنیم، بطلان استفاده کنیم، مثلا این مباحث مطرح نیست. اونی که مطرحه طلاق سه طلاق در یک مجلسه که پیغمبر امر به وجود کردن به خاطر این بوده و سه طلاق در این مجلس هم باطل بوده. از طلاق باطل بوده که پیغمبر امر به وجود شده. و سامن هم فهنهو رو به افرکشاب که امر به وجود به خاطر این بوده که سه طلاق در یک طهر واقع شده، نه چون در حیض واقع شده. حالا ظاهر عبارت هم اینه که اصلا طلاق در حیض نبوده اصلا. من حالا گفتم در یه مجلسی چون که در یک طهر معلوم میشه طلاق در طهر بوده، طلاق در طهر بوده منتها چون سه طلاق بوده ما پیغمبر امتحان نکردن. پس اگه اینطور باشه اصلا ربطی به بحث ما نداره. این روایت اصلا ربطی بحث ما پیدا میکنه چون بحث ما درباره طلاق فی الحیض، این درباره سه طلاق فی الطهر. این روایت بسیار باید رفتی بحث ما نداره، نمیشه بهش استدلال کنیم نه به ازبابی نما. این اشکال هشت و تا سر سبب نزول ولی یه روایت دیگه هست، یه روایت دیگه رو در چشم بابرده که سبب نزول یه چیز دیگه هست هم قرار داره. یا اصلا شاید اون روایت هم کار ابن عمر رو داره تخته میکنه، سبب نزول رو بیان نکنه. ممکنه این روایتی که میگه سه طلاق در یک طهر واقع نمیشه میخواد کار ابن عمر رو باطل کنه. شاید این سبب نزول آیه رو بیان نکنه چون نزول آیه در مورد سه طلاق نیست، آیه در مورد سه طلاق نیست. لذا شاید اون روایتی که میگه که روایتی که کشاف نقل میکنه برای سبب نزول نقل نشده باشه. حالا باید به کشاف مراجعه کنه که به چه عنوان نقلش کرده. و تا سر اشکال نهم اینه که اصلا این روایت ضعیف مسنده. این روایت صحتش، صحت سندش ثابت نیست تا از او صحت طلاق استفاده شود. آخه به اجازه میخواد از این روایت صحت طلاق استفاده کنه. به بیانی که گفتیم میگه پیغمبر امر به رجعت کرده، رجعت کاشف از اینه که طلاق صحیح بوده. اینطوری داره استدلال میکنه به اجازه. ما میگیم سند اصلا صحیح نیست تا صحت طلاق ازش استفاده بشه. دلیل بر این که طلاق صحیح، دلیل بر این که این روایت صحیح نیست اینه که گروهی از خود شماها به این روایت عمل نکردن. چرا عمل نکردن؟ با اینکه این روایت در مدار نظرشون بوده حتما صحیح نمیدیدنش. تا سر فانه قد یمنع الصحه، گاهی من میشود صحت سند، صحت در یعنی صحت سند، صحت سند روایت من میشود. گفته میشود روایت صحیح نیست به طوری که یدل علی صحه، یعنی یدل علی صحت طلاق. صحت اول صحت سند، صحت دوم صحت طلاق. روایت صحیح و سند نیست به طوری که ازش صحت طلاق استفاده شود. پس روایت میشه ضعیف و سند وقتی ضعیف و سند شد قابل استناد نیست. و الا یعنی اگر این روایت صحیح بود این گروهی که ما اسمشون میاریم مخالفت نمی‌کردن با این روایت. روایت صحیح و سند باشه، دلالت بر صحت بکنه، در این حال گروهی از تابعین بهم میگن طلاق باطله، یعنی مخالفت کنم با روایت. این نمیشه، مگر اینکه بگین روایت سندش ضعیف بوده، اون گروهی از تابعین به روایت اعتنا نشه. و الا یعنی اگر این روایت صحیح و سند می بود، لم یکن لقول سعید ابن مسیب و جماعتی از تابعین که قائل به بطلان طلاق شدن هیله ایسه و چون گروه از تابعین قائل شدن به بطلان طلاق، هینه ازن یعنی هینه وقوع طلاقی فی حال الهیز الان ما نقله و انهم کشا، این قول کشا بزن هست. و الا یعنی اگر روایت صحیح سند بود برای قول این گروه، لم یکن وچون وچی نبود، چون اینا با وجود این روایت صحیح سند که به قول شما دلت بسته هست طلاق میکنه، چطور شما به بطلان طلاق شده؟ اگر شما بطلان طلاق شدن معلوم میشه این روایت قبول نکردن، یا لااقل اینه که دلالت روایت بر صحت طلاق قبول نکردن. حالا ایشون نمیگه دلالت، میگه صحت سند نداشته، یا ممکنه اون قدیم نه و صحه رو صحت دلالت بگید، من صحت سند دارم بگید، گاهی صحت دلالت به طوری که بتواند دلالت کند و صحت سند من شده. این هم معنی خوبی که روایت دلالتش انقدر صحیح نیست که بتواند دلالت کند بر صحت طلاق، بلکه دلالتش مبهم است و میشه ازش بطلان طلاق هم استفاده کرد. این هم بگید درسته، چون ما میبینیم گروهی از تابعین بطلان طلاق رو قائل شدن و این روایت در اختیارشون بوده، ولی میشه می روایت اعتنا نکردن، اعتنا نکردن یا به خاطر ضعف سند، یعنی صحت سند نداشته، یا صحت دلالت در اون حدی که بتواند دلالت و صحت طلاق کند نداشته. فاول ما عدم الاتفاق علی صحت ذالک عنده، معلوم می شود که اتفاقی بر صحت ذالک عنده، یعنی عند کشاف حاصل نشده. کشاف که این مطلب از دیگران نقل می کنه، از گروهی نقل می کنه، معلوم میشه صحت ذالک پیش کشاف روشنی. ذالک یعنی چی؟ ذالک یعنی صحت نقل، اگر اون صحت در تاسرف و این نوغلیم نصحه رو به صحت سند معنی کنید، یا صحت ذالک یعنی صحت دلالتی که بتواند صحت طلاق رو امضا کند، اگر اون صحت بعد از تاسرف رو به معنی صحت دلالت بگیرید. این ذالک دو جور میتونه معنا بشه، بستگی داره که اون صحت رو چطوری بگیرید. اتفاق نداریم بر صحت سند یا بر صحت نقل، این ده هوی نه در کشاب، این در کشاب اتفاق بر صحت نقل، این ده هم دارید شما، این ده هم باشه برمیگرده به اونجا سید ابن مسیب و جماعت منتابین، این ده هو باشه برمیگرده به کشاب، کتاب ما این ده هوست که به کشاب برمیگرده، کتاب شما این ده همه به اون گروه برمیگرده، ظاهران این ده هو بستره، چون اون گروه دارن فتوای خودشونه میگن. کشاف که فتوا اونا رو داره نقل میکنه، اجماع پیشش ثابت نیست، اجماع پیشش ثابت نیست که داره قول اونا رو نقل میکنه. البته انده هم خوبه ها، انده هم باطل نیست، من میخوام کتاب خودم رو ترجیح بدم میگم انده هم باطل. تفریح برای این مطلب علام و نقل و ازمون کشا آخه اینم داره کشا از اونا نقل میکنه، حالا یا اجماع پیش اونا حاصل نیست یا اجماع پیش کشا حاصل نیست، هر دوش درست میشه، هم اندهو درست هم اندهو. و آشرن اشکال دهم ما اینه که قبول کردی که این روایت بر مطلب شما که صحت طلاقه کاملا دلالت میکنه، سند قوی، دلالت قوی، همه چیز قبول شد، ولی آیا اگر روایتی بر مطلبی دلالت کرد موظفیم که بگیم آیا بر همون مطلب دلالت میکنه؟ صدق روایت و دلالت روایت مستلزم دلالت آیه نیست. آیه رو نگاه کنید میگه حرام است و باطل، از آیه بطلان استفاده میشه، بطلان طلاق. حالا اگه از این روایت صحت طلاق استفاده میشه، شما نمیتونید بگید چون از این روایت صحت طلاق استفاده میشود پس باید از آیان صحت طلاق استفاده میشود. استفادهی که ما از روایت میکنیم مستلزم استفاده از آیه نیست، ممکن از آیه چیزی استفاده کنیم. بله میتونید بگید ما آیه رو با این روایت تخصیص میزنیم، تأکید میکنیم، یه اینجوری بیان کنیم، ولی این که دلالت آیه رو از کار میبرید نمیشه. آیه دلالت رو حساب میکنه. شما نمیتونید با روایتی که رسیده این دلالت رو ببندید، از بین ببندید. میتونید بگید این دلالت حجت نیست، اما نمیتونید بگید دلالت نمیکنه. آیه داره دلالت میکنه، با روایتی هم که جلو دلالت چی گره، با روایت حتی اصلا بتونید جلو حجت دلالت بشید. و آشدم فإنه علی تقدیر تسلیم دلالت الخبر علی الصحه، بعد پس قبول کنیم که خبر دلالت بر صحت طلاق میکنه، طلاق در حیض. لا یستلزم عدم دلالت آیه بر عدم صحت. این عدم رو توی کروشه نوشته، اضافه کرده و پستر کروشه هم نوشته زین، یعنی ظاهرن باید این باشه. درست هم هست، اگه عدم باشه معنا میشه عبارت، عدم نباشه معنا خراب میشه. دلالت خبر بر صحت طلاق مستلزم این نیست که آیه دلالت نکند علی عدم صحت. آیه دلالت بر عدم صحت میکنه. این روایت مستلزم عدم دلالت آیه نیست. آیه دلالت بر صحت دارد، عدم دلالت بر صحت از آیه نمیشه در اون به بهانه خبر. ظاهرا یعنی دلالتی که از طریق ظاهر میشود، دلالت ظاهری آیه، دلالت ظاهر آیه بر عدم صحت رو ما داریم. از دلالت خبر بر صحت نمیتوانیم این دلالت بر عدم صحتی رو که تو آیه هست نفی کنیم. خب بحث ما با بیضاوی تموم شد، 10 تا اشکال برش وارد شد. تا حالا ما از آیه استفاده کردیم که طلاق در حیض حرام است و باشه. حالا ممکنه کسی از آیه استفاده کنه که طلاق، سه بار طلاق در مجلس واحد باطل است، نه طلاق در حیض باطله. ممکنه اونم استفاده کنه، اینم استفاده کنه، و یا ممکنه استدلال به هاینی به آیه علا عدم صحت طلاق ثلاثاً فی مجلس واحد کما فعل او فی مجمع البیان لعدم وقوعها الا فی العده الواحده. این دلیل بعد عدم صحته. چرا طلاقی که در سه تاش در یه مجلس واقع می شود صحیح نیست؟ لعدم وقوعها الا فی العده الواحده، در حالی که طلاق باید در هر کدومش از آیه استفاده میشه در طهری باشد. آیه نشون میده که طلاق رو در وقتش انجام بدید، وقتش یعنی در وقت طهر. ظاهر آیه اینه که یک طلاق در وقت خودش، طلاق بعدی در وقت خودش، طلاق سوم در وقت خودش. اگه سه طلاق تو یه وقت میخوان انجام بدیم با ظاهر آیه نمیشه.